اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. شب هشتمی است که این بحث رو داریم دنبال میکنیم. شب هشتمی هستش که این بحث رو داریم دنبال میکنیم. موضوع صحبتمون، بحثمون استغاثه است. تو بحث استغاثه رسیدیم به بحث امام علیه السلام. مفهوم امام مفهومی است که اگر انسان مؤمن به این مفهوم بشه، رفتاری که ازش سر میزنه استغاثه است. مفهوم امام در قرآن 12 آیه داره. 2 از این 12 آیه مبین هستن، یعنی امام مبین. منظور از مبین بودن یعنی امام رو با توصیف مبین تعریف میکنه. این 2 آیه فعلا مورد توجه ما بود و عرضمون این بود که وقتی که می نشینیم در محضر قرآن، سعیمون باید این باشه که اولا با توکل به خدا تا جایی که تلاش و سعی و کوشش ما از نفسانی برداشت نکنیم، از خدا بخوایم کمک بگیریم که برداشتمون نزدیکتر باشه نسبت به اون چیزی که برداشت میشه. اما از این زاویه اگر که رسیدیم به یک مفهومی، سعی کنیم اون مفهوم رو در خودمون پیاده کنیم، اون مفهوم رو باور کنیم در خودمون، اون مفهوم رو قرار بدیم یا به تعبیری ایمان به او پیدا کنیم. گفتیم که 2 آیه در کریمه قرآن که بحث امام رو داره مطرح میکنه با صفت مبین، یکی میگه که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. نگاه کردیم دیدیم که واژه کل شیء 117 مرتبه در قرآن مطرحه. کل شیء 17 تا مشتق داره و عجیبه. کل شیء آیاتش که نگاه میکنیم، مثلا سوره رعد آیه 16 میگه که قل الله خالق و کل شیء، بگو که خدا خالق همه شیء. این کل شیء و رحمتی وسعت کل شیء، این که رحمت من خدا وسعت داره به همه شیء، یعنی کل شیء همه درونه رحمت پروردگار هستن. آیات این که علا کل شیء قدیر، علا کل شیء علیم، علا کل شیء شهید و آیات مشابه این، واژه کل شیء رو تو قرآن 117 مرتبه خدا به کار گرفت. داشتیم در مورد با 12 سوره یاسین عنوان امام مبین صحبت میکردیم. یه گفت کل شیئن احصیناه فی امام مبین. ما که نه، رفتیم سراغ روایات، از خودمون که نمیتونیم بگیم. روایت اومد گفتش که منظور از امام مبین وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت هستن و این کل شیء به خلقت رسیده، این کل شیء به اصطلاح کتابت شده یعنی جمع آوری شده و این کل شیء امامت شده. عرض کردیم همه آیاتش وجود داره. وقتی که فرعون میپرسه از موسی علیه السلام که خدای خودتو به من معرفی کن، آیه 50 سوره کهف میگه که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، رب من اونیه که به کل شیء چی عطا میکنه؟ خلقت. پس این کل شیء یه جایی به خلقت میرسه. در سوره نبأ آیه 29 میگه و کل شیء احصیناه کتابا. کتاب که میشه یعنی مجموعه. این کل شیء یه جایی به خلقت میرسه، یه جایی چی میشه؟ کتابت میشه، به تعبیر ما در مجموعه قرار میگیره. یه جایی مثل آیه 12 سوره یاسین میفرماد امامت میشه. امامتش موضوع صحبت ما بود. گفتیم امام مفهومش چی هستش؟ اومدیم سراغ آیه 79 سوره هجر. گفتیم امام رو در این آیه به چی تعریف میکنه؟ جاده. فندقم نامن هم و انه هما لب امام مبین. ما تا حالا امام اینطوری نگاه نکرده بودیم. ما تا حالا فکر میکردیم امام همیشه شخصه. دیدیم نه، اینجا از امام به عنوان شیء داره صحبت میکنه. امام رو چی تعریف میکنه؟ یک جاده. امام مبین چیه؟ یک جاده معروفی بوده. فانتقمنا منهم، ما از ایشان انتقام کشیدیم. اینها کیا بودن؟ دو تا قوم بودن. بازم اصرار نداریم که اصلا در مورد اینا صحبت کنیم. دو تا قومی بودن که محل استقرارشون کنار یک جاده بوده که اون جاده جاده معروفی بوده. مهم این هستش که واژه امام رو خدا در این آیه به عنوان چی معروف میکنه؟ شیء، به عنوان جاده. خب همین صرفا شیء میگیم؟ نه، جاده اون چیزی که جهت میده. وقتی که رانندهی، وقتی که رهروی در این جاده به تعبیر ما حرکت میکنه، این جاده او رو به سمت چپ و سمت راست جهت میده. از این استفاده کردیم، گفتیم امام شیء یا شخصی است که به ما جهت میدهد. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم، دیگه امام به ما جهت میده. هر چیزی که به ما جهت بده میشه امام ما. صرفا این که ما اهل بیت رو دوست داریم نیست، بعد ببینیم آیا اهل بیت به ما جهت میدن. اگر ما اهل بیت رو دوست داریم، این خیلی امتیازی برای ما به حساب میاد. ولی ما امام را دوست داشتیم. اینکه او امام ما بشه و ما شیعه او، باید از او چی بگیریم؟ جهت بگیریم. اونم چیز خیلی سختی نیست. دیشب نشد تا اینجا صحبتمون ادامه پیدا کرد. امام به شما جهت میده. من نشستم، من خوابیدم، صبح یه دفعه بلند میشم، یه وقت نماز هست، میگم بخوابم، بلند شم نماز بخونم، یه دفعه به ذهنم میاد که امام دوست داره من نماز بخونم، من چون رفیقم با او میخوام رضایت او رو به دست بیارم، بلند میشم. اینجا امام به شما چی داد؟ جهت داد. لازم نیست که من حتما امام رو زیارت کنم یا امام رو ملاقات کنم. نه، محبت شما دیشب عرض کردیم جلسه گذشته که آقا محبت چرا اینقدر مهمه؟ چون محبت به امام مقدمه ارتباطه و ارتباط با اون جهت میده به ما. ما از جهتی که امام میده استفاده میکنیم. نگاه میکنم اینم که او دوست داره نماز اول وقت رو، اون دوست نداره این کار رو، اون دوست نداره این رفتار رو. اینجاست که میبینیم امام به من جهت داده، من از این رفتار، از این کار دست کشیدم. حالا همینجا یه نکته رو باید اشاره بکنیم، ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی همیشه در همه مواقع حواسمون به اهل بیت نیست. همیشه حواسمون به اهل بیت نیست. من باید انقدر دوستشون داشته باشم که فرمود من عشق شیئا لحج به ذکره. کسی که علاقه مفرد به چیزی داشته باشه لحجه پیدا میکنه. لحجه نوع گویشه. ببینید اصفهانی صحبت کردن رو فارسا متوجه میشن، نوع گویش فارسیه، کاشانی نوع گویش فارسیه. ولی آذری زبان نه، اصلا یک زبان چیه؟ دیگریست، یک زبان جداییست. میگه که لحجت معلوم میشه، از لحجه معلوم میشه که تو چی رو دوست داری. وقتی که انسانی به اهل بیت علاقه من باشه به اون اندازه که باید، این لحجهی که میگیره چیه؟ اینه که تو جهتی که اهل بیت به اون میدن، این جهت رو چکار میکنه؟ مدام اعمال میکنه. لذا این سوال مقدر در ذهن هاست که چطور میشه من اهل بیت رو دوست دارم ولی هیچ وقت از اهل بیت جهت نگرفتم؟ این محبت استاندارد نیست، باید بیشتر بشه. من عشق شیئا لهجه به ذکره. این لهجه بگیری، لهجه بگیری یعنی چی؟ یعنی انقدر که از گفتنت معلوم میشه که تو دیگه شنیدی گفتش که مثلا به اصطلاح من حالا بعضی مطرح میکنم، بعضی لطیفه ها رو مثلا طرف میگه من بچه مثلا ناف تهران، میگه لهجت معلومه. یعنی لهجه گویاست که این هیچ سنخیتی مثلا با اون که میگه نداره. یا مثلا اینم مثال قشنگیه، میگن طرف کنار بزرگ راه سکونت داشت، ازش پرسیدن که این ماشینا که میان میرن رو اعصاب و روان تو تأثیری نگذاشته؟ بالاخره میان بوق میزنن. بعد جواب داد گفت نه گفتنت معلومه که اثر گذاشته. این لهجه است، درسته به زبان میگه نه، ولی ببین نه، یعنی این نهی که میگه معلومه نه، واقعا فهمیدم نه، منظورتو متوجه شده. یکی با هم میگه که شما اهل بیتو دوست داری؟ میگم نه اهل بیتو دوست ندارم. میگه آره معلومه، از رفتارت معلومه، من از رفتار تو میبینم، لازم نیست تو به زبان بیاری. آیا از رفتار ما ارادتمندان به اهل بیت کسی متوجه میشه که ما اهل بیتو دوست داریم؟ دور از جون من شما که از اولیای خدا هستیم، بعضی از ارادتمندان مثلا هیئت امیرالمومنین علیه السلام در فرزن تهران رو با هیئت امیرالمومنین در ماساچوست نمیشه تفاوتش رو در مثلا شیکاگو، جفتشون هم هیئت هن دیگه، اون هیئت امیرالمومنین دو به عشق امیرالمومنین جمع شده. این که تیپ طرف نشون بده که این دوستدار اهل بیته یا نه، توی رفتارش توی اخلاقش نشون داده بشه، این میزانه محبتی است که ایشون نسبت به اهل بیت دارد. حالا اینو توی پرانتز عرض کردیم، صحبت بیاریم عقب‌تر. گفتیم که به اصطلاح امام جهت دهنده است، امام به من جهت میدهد اما من جهت او را نمیگیرم. این به خاطر ضعف چیه؟ محبت من به امامه. جهت به من میدهد، من اون جهت را اعمال نمی کنم. این ضعف علاقه من به امامه. خب این صحبتی بود که دیشب مطرح شد، یه مقداری هم توضیح دادیم. حالا امشب همین بحث امام رو به عنوان شکل دهنده بگیریم. این فرق میکنه. شکل دهنده یعنی چی؟ از کدوم آیه استفاده میکنیم؟ از همین آیه 79 سوره هجر. امام شکل میده به شما. یعنی چی شکل میده؟ در مثال اول ما گفتیم امام جاده است، شیعه رهروه در این جاده است، و یه ظلمی میشه دیگه. ما اینجا امام رو شیع میگیریم، شیعه رو چی میگیریم؟ شخص. میگیم این شخص درون این جاده از جاده چی میگیره؟ جهت میگیره. توی مثال دوم ما اومدیم ارتقا دادیم، گفتیم شیعه هم شیء باشه. اگر امام شیعی هست، شیعه هم شیء بگیریم. اینجا چجوری میشه؟ مثل اینکه شما توی جاده کوهستانی دارید به اصطلاح حرکت میکنید، از لابلای کوه یک دفعه یک مجموعه سرسبزی و درختی و یه دفعه میبینی چند تا مغازه و یه دفعه میبینی یک آبادی اینجا وامیستید. بعضا توی جاده کوهستانی این هست، شما وامیستید، چی باعث شده که اینا اینجا جمع بشن؟ آیا اینا دامدارن؟ نه. آیا کشاورزن؟ نه. آیا اینجا کارخونه تولید لاستیکه؟ نه. آیا اینجا مثلا پنبه تولید میشه؟ نه. دلیل اجتماع اینا چی بوده؟ جاده. ببینید؟ جاده به تبع خودش چی داره؟ رهرو. رهرو در این جاده به تبعش چیه؟ نیاز داره. برای رفع نیاز چی پیدا میشه؟ یه آبادی. یه آبادی شکل گرفته اینجا. بر حسب چی شکل گرفته؟ جاده. اگر مثال بزنیم که جاده مثال امام باشه، اون آبادی مثال چیه؟ شیعه. شیعه اونیه که بر اساس امام شکل بگیره. امام شکل دهنده است. چرا مردم کنار این جاده نمیان مثلا کارخونه‌ای بزنن برای فرزن ذوب آهن؟ بابا کارخونه ذوب آهن رو میبرن کنار معدنه، اینجا که معدنی وجود نداره. چرا مردم اینجا زراعت نمیکنن؟ بابا زراعت زمین میخواد، اینجا که زمینی نیست، کوپایه است. چرا ببینید چرا نیار، مردم اینجا دیدن ماشینا که رهروی که در این جاده داره حرکت میکنه نیاز داره به این که این مایحتاج رو تهیه کنه، دیدن قبل از این و بعد از این نقطه جایی به نزدیکی نقطه نیست، اینجا رو برداشتن چیکار کردن؟ محل شکلگیری یک آبادی فراهم شده، اینجا محلی پیدا کردن که یک آبادی بزنن. و همین هم هست. من الان همین آیه 79 سوره هجر رو عرض بکنم، یه خورده بخوام وارد آیه بشم، دو تا قوم بودن کنار یک جاده ای. میدونی چرا اینا فنتقم نام من هم هلاک شدن؟ اینها یک نقطه‌ای بودن استراتژیک به تعبیر ما، کسان کاروان‌هایی که می‌آمدن اینجا تو این مسیر به تعبیر امروزی میگم با پمپ بنزین بعدی چندین کیلومتر فاصله است، اینجا باید باکیشونه چیکار کنن؟ پر کنن. یه نقطه‌ای بوده کنار جاده که این نقطه نقطه حساسی بوده، مردم در این نقطه برای رفع نیاز رهگذران آبادی شکل گرفته، مردم این آبادی حالا شروع میکنن نسبت به این رهگذرها چیکار کردن؟ بی‌رحمی کردن، گرون فروشی کردن، کم فروشی کردن. استدلالشون هم چیستش؟ میگن که نخرن. خب این که نخره باید بره جلو گیر میکنه، مجبوره بخره، اگر میخواد بخره باید چند برابر پول بده. دلیل عذاب این دوتا قوم کنار جاده چی بوده؟ امام دلیل عذابشون بوده، امام به معنای جاده. خب بیایم صحبت رو باز یه پله دو پله دوباره پوشای اضافه رو ببندیم. داریم در مورد با مفهوم امام صحبت بکنیم، نقطه بذاریم سر خط. مفهوم امام در یک آیه 12 سوره یاسین گفت اونی که از جانب خدا مأموریت داره احاطه میکنه کل شیء رو. این احاطه مثل جمع کردن کل شیء فقط نیست، کتاب امامت میکنه. گفتیم امامت با کتابت فرقش در چیه؟ خب کتابت هم همین جمع کردن. گفتیم نه، حرکت جهت میدهد. از آیه 79 هجری گفتیم جهت میده، گفتیم فقط جهت هم نیست، شکل هم میده. امام شکل دهنده است. باز مثال میزنیم، شما تشریف بردید به حرم حضرت رضا علیه السلام، در اطراف حرم میبینید که از هر خیابونی که رد میشه زائرین، حرم مطهر حضرت دیده میشه و نوعا شما تو مسیر که میبینید که همه دارن چیکار میکنن، احترام میگذارن. این توی منطقه قدیمی مشهده. چرا اینجوریه؟ تمام ساختمونهایی که ساخته شده بر اساس حرم ساخته شده. ببینید چرا تو کربلا اینطوری نیست؟ ببینید حرم بوده اول، بعد خیابون کشی شده. خیابانها بر اساس چی؟ حرم ایجاد شده. بعد کنار خیابون ها چی درست شده؟ ساختمان. ساختمان ها بر اساس چی ساخته شده؟ حرم. بعد این ساختمان ها، خیابون ها، بعد کنارش کوچه هایی هست، کوچه ها خودش فرعی هایی داره، خود اون فرعی ها خونه های اون. این همه بنا بر اساس چی؟ یک بنا. ببینید این اتفاقی است که باید در ما بیفته. شیعه یعنی ساخت و سازی بر مبنای چی؟ امام. امام به ما جهت میده، امام به ما شکل میده. بیایی میخوایی بسازی، این شکلی باید بسازی. مثل اینکه طرف توی جاده میخواد بره، میگه آقا پیشنهاد میکنی که من الان چه مغازه‌ای بزنم توی این جاده کوهستانی؟ میگه نگاه کن به جاده، خود جاده بهت میگه چه مغازه‌ای بزنی. جاده میگه مغازه‌ای باید بزنی که رفع نیازه ها این رهگذران در این جاده رو داشته باشه. خب اینجوری که نگاه کنیم، بگیم که این امام نه تنها احاطه داره، بلکه چی؟ شکل هم میدهد. خب این و این کل شیئن، باز دوباره به این موضوع نگاه میکنیم، و این کل شیئن بعضی هاشون قابلیت ندارن برای این شکل گرفتن. مثل موجوداتی، مثلا یک حیوان، یک گوسفند، این علت دوام تا زنده است، یک چارپاست، این نمیتونه شکلش عوض بشه. ما آدم ها میتونیم تغییر پیدا کنیم، یعنی ما آدم ها میتونیم تغییر پیدا کنیم. میدونید در بعضی از آیات میفرماد اولائک کل انعام، میفرماد بعضی از آدم ها مثل چی هستن؟ مثل چارپایان هستن. یعنی ظاهرن شکل انسانی داره ولی باطنن صفت چی داره؟ حیوان. این انسان میتواند رشد کند، میتواند تغییر پیدا کند، نه شکل ظاهریش، صفت باطنیش. کی باید این صفت تغییر بده؟ اراده کنه. ولی کی شکل میده که چه شکلی بسازی؟ امام. این میشه همون آیهی که که دو شب پیش عرض کردیم، ولقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اسوة حسنه. اینجا میپذیره یک محب رسول خدا، میپذیره یک محب امیرالمومنین که شکل بگیره از او. به سان چی؟ یه نقشه‌ای که یک معمار بر میداره جلوی خودش میگیره تا این ساختمون و بنا رو چکار کنه؟ بسازه. ما آدم ها مثل ساختمونی هستیم، نقشه ساخت و ساز چی هستش؟ امام. ما باید طبق این ساخته بشیم. حالا سازنده کی هستش؟ سعی من میکنم، ولی خود سازندم میشه خود کی؟ امام. من باید دست امام مثل چی باشم؟ مثل خاکی که دست استاد کوزگر هست. استاد کوزگر این خاکو بر میداره، از این خاک گل درست میکنه، با این خاک چکار میکنه؟ شیئی رو میسازه. اونی که استاد کوزگر میسازه. لذا یکی از توصیفات امیرالمومنین میدونید چی هستش؟ ابو تراب. تراب کیه؟ شیعه. شیعه خاکی در مقابل امام. امام رو میسازه. این قابلیت، این قابلیت، این به اصطلاح لیاقتی است که شیعیان دارن. فرمود که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا و اوجنو به ماء ولایتنا. اینا از اضافه گل ما هستن. به ماء ولایت ما عجین میشن، عین همون خاکی که چکار میکنی؟ با آب این رو مخلوط میکنه استاد، بعد شروع میکنه ساختن. شیعیان همه خوشگل هستن. خوشگل به حسب تعبیر واژگانی میگیم کسی که زیبارو باشه ها، ولی خوشگل کسی که گلش به ماء ولایت عجین شده و ساخته شده به دست امام. به یک امام ساخته میگن خوشگل. این خوب از آب در اومده. ما بقی باید چی بشن؟ بقی هم ساخته میشن. بقی هم همه در حال ساخت و ساز هستن. همه ما در حال ساخت و ساز هستیم، ولی بقیه که به دست امام ساخته نشن، اینها چی هستن؟ فرمود حبتت اعمالهم. اینا عملها حبت میشه. ما یه واژه عمل داریم تو قرآن، یه واژه سن. سن مجموعه از اعمال. مثلا این ساختمون سن. عمل چیه؟ آهنگری. عمل چیه؟ معماری. عمل چیه؟ شیشه‌گری. عمل چیه؟ نجاری. اعمال میشه جزئیات یک مجموعه، اصل اون مجموعه میشه چی؟ سن. آیه قرآن میفرماد که این بد صناعتی است که اینها ساختن، چون تو خودت ساختی، به دست امام ساخته نشدی. صحبت رو جمع بکنم. با این تعریفی که مطرح شدیم شب، بحث ما میره به این سمت. وجود نازنین امام از جانب پروردگار مأموریتی داره. از جمله مأموریت‌های او احاطه ایست که خدا به او داده، از جمله مأموریت‌های او شکل دهندگی است که خدا به او مأموریت داده. یک عده این شکل دهندگی را میپذیرن و به شکل که او میخواهد در میآیند، یا به تعبیری خودشون رو تسلیم امام که تربیت کننده از جانب خداست قرار میدن. خدا از اونها به واسطه امام میسازد. اینها که ساخته میشوند، اسم اینها میشود، اینها امام میشوند. و همینجا صحبت رو نگه داریم برای جلسه آینده. استغاثه‌ای که باید یک شخص، یک شیء لایق، یک شیء قابل، اول یک شیء لایق انجام بده، تلاشی است برای ساخته شدن توسط امام، شکل گرفتن به توسط امام. همه اون چیزایی که شکل گرفتن به توسط امام، اینها موندنی هست. ما بقی باید از بین برن. و ماه رمضان یک زمانی است بسیار ارزشمند برای این استغاثه، برای این که ما بخواهیم اون شکلی که گرفتیم لنی هیچ شباهتی نداشته با اون به اصطلاح نقشه. بخوایم این شکلی که من در ساخت و ساز خودم میبینم ولی هیچ شباهتی نداره به اون الگو، این شکل امام محبت کنه و لطف بکنه و عنایت بکنه، این شکل رو بگیم تغییر بده، این شکل رو اصلاحش بکنه به اون شکلی که میباید در بیاد. این تلاش و این کوشش اگر در ماه رمضان نتیجه بده با انرژی کم، در ماه‌های دیگه با چندین برابر تلاش و سعی باید همراه باشه. عرضم رو خاتمه بدم و دست به دامن مولا بزنیم. شب هشتم از ماه مبارک رمضان صدا بزنیم آقا و صاحبمون رو که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت المزجات، اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله نجزل متصدقین. عرضه بداریم که هر آنچه که تطبیق به شما نداره این باید از بین بره، از بین رفتنش هم باز مسنا و اهلنا الزر اتفاق میفته. حالا این ساختمون الان ساخته شده، دور از جون یه ساختمونی هزینه شده، بخوان خرابش کنن چقدر سخت میشه برای اون کسی که اینو ساخته. اینقدر پیامبری هست به نام نوح، این نوحی که در به اصطلاح لسان عموم ما هست اسمش عبدالغفار بوده. عبدالغفار ملقب میشه به نوح به دلیل اینکه خیلی گریه میکنه بعد از قضیه طوفان نوح، خیلی گریه میکنه و نوحه میکنه که بعد از اون معروف میشه به نوح. یک داستانی داره این پیامبر، یک داستان دیگری هست باز از یک پیامبری، اون هم اسمش نوح بوده، شباهت هم هست. اون کارش کوزه‌گری بوده، نقل میکنن که خیلی امتش رو نفرین میکرده، خیلی امتش رو به اصطلاح از خدا طلب عذاب میکرده. بعد خدا جبرئیل رو میفرسته میگه که برو به اون سفارش کوزه بده، خیلی پول بهش میده، یه تعداد زیادی کوزه میسازه. بعد که این میاد کوزه ها رو تحویل بگیره، یکی یکی کوزه ها رو میزنه میشکنه. این آقا میگه که چرا کوزه ها رو میشکنی؟ میگه من پولشو دادم به تو دیگه، حالا دوست دارم بشکنه. حالا یکی رو شکن، دو تا رو شکن، این دیگه ناراحت میشه، میگه آقا من پولتو پس میدم، کوزه ها رو نشکن. میگه ولی چی؟ میگه من کار کردم، زحمت کشیدم، کوزه ها رو دوست دارم، ساختمشون. و میفرماد که تو نفرین میکنی خلق خدا رو، اونام ساخته خدا، خدا دوستشون داره. این بعد از اون قدر گریه میکنه که چرا به این موضوع دقت نداشت، که مد میشه به اون عنوان نوح. در رابطه با حضرت نوح هم همینو گفتن که بعد از این که عذاب اومد و همه نابود شدن، شیطان اومد روی عرشه کشتی و گفت ای نوح من شیطان هستم، میخوام به تو نصیحتی کنم. پرسید که چیه نصیحتت؟ من با تو کاری ندارم. جبرئیل نازل شد، گفتش که حق میگه، حرفشو گوش کن، بپذیر، بذار نصیحتت کنه. نصیحت میکنه، بعد که میاد جدا بشه میپرسه ازش که من چی کار کردم که تو گفتی حق به گردن تو پیدا کردم؟ شیطان بهش میگه که یکی یکی من اینا رو میفرستادم به جهنم، توبه میکردن، دوباره من شروع میکردم، تا اینا برم به جهنم کلی از من وقت میبرد، تو یه نفرین کردی، همشون یه دفعه رفتن جهنم. فعره تنی منهم، من از دست اینا راحت کردی و به خاطر این تو گردن من حق پیدا کردی. میگن انقدر نوح گریه کرد که دیگه به او عبدالغفار نمیگفتن، میگفتن نوح نوح کننده. و این همه به استلال ظلم شد به اهل بیت، هیچ وقت نفرین نکردن حضرات آل الله، هیچ وقت. چرا؟ چون جلوه رحمت خدا، جلوه محبت خدا، هیچ وقت راضی نیستن اگر که کسی خورد بشه، له بشه، نابود بشه، ولی این نظام الهی است. اونهایی که شباهت نداشته باشن به شکلی که خدا قرار داده، اونها محکومن به نابودی. و این تلاش من شما به استغاثه زودتر جواب میده. به همین دلیل که بگی مولا جان، شما که میدونید از جانب خدا رحم در قلبهای شماست، میدونید که ما رو خدا چقدر دوست داره، میدونید ما شکلمون باید تغییر کنه، ما باید به اون شکلی ساخته بشیم که باید، کمکمون کنید. ای ماه بهترین زمانه.